أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في الإجماع على وجية الخبر وتقريره من وجوه. أحدها دعوة الإجماع من تتبعه فتاوى الأصحاب على الوجية من زماننا إلى زمان الشيخ فيكشف رضا عليه السلام بذلك ويقطع به، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية. كلام ما در أدله قائلین به حجیت خبر واحد بود. گفتیم که قائلین به حجیت خبر واحد به ادله اربعه تمسک کردند. از ادله اربعه دو مورد را بیان کردیم، یکی کتاب الله و یکی هم سنت. بحث ما الان واقع می شود در دلیل سوم. دلیل سوم از ادله اربعه تمسک به اجماع است، که قائلین به حجیت خبر واحد تمسک به اجماع کردند. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید استدلال به این اجماع به سه نحو امکان دارد. اول، الاجماع القولی. اولین وجه از وجود اجماع، اجماع قولی است. اجماع قولی یعنی اینکه بزرگان در فتاوای خودشون و در کتابهای خودشون حجیت خبر واحد را پذیرفتند. خود این اجماع قولی به دو شاخه تقسیم می شود، یک وقت به نحو اجماع محصل است و یک وقت به نحو اجماع منقول می شود. اجماع محصل یعنی که خود ما اگر برویم و کتب اصحاب را تتبع کنیم می بینیم که از زمان فعلی ما، همین زمان حاضر، تا زمان شیخ طوسی همه فقها و اصولیون قائل به حجیت خبر واحد شدند. این به نحو اجماع محصله، یعنی خود فقیه برود و این کتابها را تتبع کند، اقوال علما را جستجو کند، میبیند که از این زمان حاضر تا زمان شیخ طوسی همه در کتابهاشون بحث از حجیت خبر واحد که کرده اند قائل به حجیت شدن. این میشه اجماع قولی به نحو اجماع چی؟ محصل. و اما قسم دوم در اجماع قولی، اجماع منقول است. اجماع منقول یعنی چه؟ یعنی ما وقتی که به کتابهای اصحاب مراجعه میکنیم میبینیم ادعای اجماع کرده اند در بحث حجیت خبر واحد. مثلا فرض کنید کتاب محقق را باز میکنید، ببینیم بحث حجیت خبر واحد را که مطرح کرده فرموده خبر الواحد حجت اجماعا. یعنی وقتی کتابهای اصحاب را تتبع میکنیم با ادعاهای اجماع مواجه میشویم که در مسئله حجیت خبر واحد ادعای چی شده است؟ اجماع شده است. از همین زمان حاضر تا زمان شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف. خب صاحب کفایه بفرماید وقتی فقیهی با این اجماع محصل و با این اجماعهای منقول ادعا شده مواجه می شود، یقین به حکم پیدا می کند، یعنی یقین پیدا می کند که معصوم نظرش همین می شود. حالا طبق اون نحوی که در توضیح اجماع قبلا داشتیم که از اجماع قول امام چگونه کشف می شود، پنج راه وجود داشت که برای این که ما از اجماع چگونه کشف قول معصوم را می کنیم. چون ما امامیه اجماع برای ما به ما و اجماع حجت نیست، برخلاف اهل سنت نفس اجماع را حجت می دانند. اما امامیه اتفاق فقها را به ما و اتفاق اصلا حجت نمی دانند،
مگر اینکه کاشف از قول معصوم بشه. این کیفیت و کشف سال گذشته در بحث اجماع گفتیم چجوری باید از اتفاق الفقها ها قول امام را به دست بیاوریم. حالا صاحب کفایه می فرماید در این مسئله حجیت خبر واحد هم ما اجماع محصل داریم و هم اجماع منقول داریم، به نحوی که هیچ مخالفی تا زمان شیخ ما پیدا نمی کنیم. پس بناهن علا هازا قطع به قول امام پیدا می کنیم و این هم حجت می شود. خب این تقریر اولیست که در باب اجماع بیان شده. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این ادعای اجماع مجازفه است. مجازفه از کلمه جزاف است. جزاف یعنی زیاده گویی، مبالغه کردن. صاحب کفایه می فرماید این مبالغه است که ما در مسئله حجیت خبر واحد ادعای اجماع کنیم. چرا مبالغه است؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایه می فرماید شما گفتید همه فقها در حجیت خبر واحد با هم دیگر اتفاق نظر دارند. می فرماید در صورتی که اینطور نیست. چرا؟ چون فقها ما در خبر واحد با هم دیگر اختلاف نظر دارند. اجماع نیست. چجوری اختلاف نظر دارند؟ بعضی ها گفتن خبر ثقه حجت است. بعضی ها گفتن نه ثقه کافی نیست، عادل باید باشد. بعضی ها گفتن عادل کافی نیست، امامی باید باشد، یعنی شیعه باید باشد، شیعه اثنا عشری باید باشد. اگر غیر اثنا عشری باشد، فتحی باشد، واقفی باشد، او خبرش معتبر نیست. بعضی ها گفتن نه علاوه بر این که امامی است مشهور باید به او عمل کرده باشد. پس با وجود این اختلاف در مبانی چجوری شما میگید ما در حجیت خبر واحد اجماع داریم؟ بعضی ها اون را حجت میدانند، بعضی ها این را حجت میدانند، بعضی ها این چهار قول لااقل در مسئله هست. بعضی ها قول اول چی بود؟ خبر ثقه. ثقه یعنی اون کسی که دروغ نمیگوید، عادل نیست ولی یقین داریم دروغ نمیگوید، صد تا گناه دیگر انجام میده ولی در خبر دادن هیچ وقت دروغ نمیگوید، آزمایش کردیم او را، اینو بهش میگن ثقه. خب خیلی از اصولیین و فقها میگن همین کافی است، در حجیت خبر واحد وثوق لازم است. بعضی ها گفتن نه عدالت لازم است، وثوق کافی نیست، باید شخصی باشد که ملکه تقوا داشته باشه. دروغ صرف این که دروغ نمیگوید کفایت نمی. خب بعضی ها اینو گفتن. بعضی ها گفتن نه عدالت هم فایده نه، امامی باید باشه، یعنی اگر عادلی باشد، فتحی باشد، واقفی باشد کفایت نمی. خب صاحب کفایه می فرماد شما چطور ادعای اجماع در مسئله می کنید که در این مسئله این همه اختلاف مبانی وجود داره؟ اجماع در اون جایی قابل قبول است که اختلاف مبانی نباشد. این همه تو خبر واحد اختلاف مبانی وجود داره، با وجود این اختلاف مبانی ادعای اجماع زیاده گویی است و مبالغه در مسئله است. اللهم صاحب کفایه می‌فرماید مگر این که کسی بگوید در اینجا این اختلاف مبانی با اجماع تنافی ندارد. چرا؟ چون اجماع بر حجیت خبر داریم فل جمله نه بل جمله. بالاخره اینها که اختلاف مبانی دارن بالاخره در اصل حجیت خبر که مشکلی ندارن. اصل حجیت خبر واحد به عنوان موجبه جزئیه این اجماعی است. تفاصیلش درش اختلاف هست، این اختلاف توی تفصیل هاست نه تو اجمال قضیه. پس کسانی که ادعای اجماع کرده اند بگیم حرفشون صحیح هست، ادعای اجماع را به نحو بالجمله نگوییم بلکه اجماع فل جمله بگیم، یعنی اصل حجیت خبر اجماعیست اما خصوصیات و شرایط و تفاصیلش چیه؟ محل اختلاف هست. صاحب کفایه بود اگر کسی این را بگه خب جوابش اینه. صاحب کفایه می فرماید این اجماع فی جمله فایده ای نداره. اونی که برای فقیه مهم است این که باید بدانه اجماع بر خبر ثقه است، اجماع بر خبر امامی، اجماع فی جمله چه دردی را دوا می کنه. اجماعی که خصوصیاتش مشخص است این فایده ای داره و الا اجماع فی جمله بفرمایید کارساز نیست، چون بالاخره اون کسی که میگه خبر ثقه حجت است با با بقیه اقوال مخالف است. اون کسی که میگه خبر امامی حجت است، اون با بقیه اقوال مخالف است. فلذا چنین اجماعی برای فقیه کارساز نمی شود. بنا ان علی هذا، این تقریر اول از اجماع صاحب کفایه می فرماید غیر قابل قبول است و ما این اجماع را به این نحو قبول نداریم. خب این تقریر اول. و اما تقریر دوم، تقریر دوم در باب اجماع، اجماع عملی است، قولی نه، اجماع عملی. اجماع عملی باز خودش رو تا شاخه پیدا می کنن. یکی اجماع الفقها، یکی اجماع المتشرعه. یکی میشه اجماع فقها، یکی میشه اجماع متشرعه. توضیح و زاده، اجماع فقها منظور این است که صاحب کفایه میفرماید ما وقتی که به عمل کرد فقها نگاه میکنیم، به اقوالشون کار نداریم ما، به قولشون کار نداریم، به عملشون کار داریم، میبینیم فقها در مقام عمل همیشه استناد به خبر واحد میکنن. کتاب‌های فقهیشون موجود است دیگه، عملشون رو بررسی میکنیم، میبینیم در مسائل مختلف در فقه وقتی میخوان فتوا بدن استناد به چی میکنن؟ خبر واحد. از زمان ما هاذا الی زمانشه، دیگه کتاب‌های استدلالیشون دست ما هست. به این کتاب‌های استدلالی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم در مقام عمل فقها همه استناد به چی میکنن؟ خبر واحد میکنن. پس میفهمیم که در مسئله حجیت خبر واحد ما چی داریم؟ اجماع عملی داریم، به گفتار فقها کار نداریم ها، به عمل کردشون کار داریم. خب این اجماع عملی فقها. و اما بخش دوم، اجماع عملی متشرعه. اجماع عملی متشرعه همون چیزی است که در لسان فقها و اصولی از اون تعبیر به سیره متشرعه میشه. یکی از ادله‌ای که در باب فقه فقها به او استناد میکنن سیره متشرعه است. سیره متشرعه یعنی چه؟ یعنی اگر افرادی که متدین به دین اسلام هستند ببینیم که این متدینین یه عملی را انجام میدهند ولی دلیلی نداشته باشیم، همین سیره متشرعه خودش حرف را ثابت میکنه. سیره متشرعه یکی از ادله است، البته اینم برمیگرده در واقع به همون اجماع برمیگرده، منتها این دیگه به فقها کاری نداره، بلکه افرادی که متشرعن تربیت دینی دارن میبینیم این افراد این کار را میکنن. مثلا مثل چی؟ مصداق واضح سیره متشرعه همین محاسن و ریش گذاشتن. ما هیچ دلیل لفظی نداریم که ریش گذاشتن واجب است، که صراحتی در این معنا داشته باشه. حالا بعضی های آیات و روایات رو مطرح کردن ولی هیچ کدام از این آیات و روایات تصریحی ندارن. آیون فقها در باب این که تراشیدن ریش حرام است مستندشون چیه؟ سیره متشرعه است. میگن از زمان ناهازا الى زمان المقسوم، ما میبینیم افرادی که تربیت دینی دارن، متدین هستن، اهل دیانت هستن، آدم های مقید هستن، اینا همه محاسن دارن و هیچ کدام محاسن را نمی تراشن. از این سیره متشرعه کشف می کنیم که گذاشتن محاسن مورد رضای شارع بوده است، که این متشرعه این کار را انجام می دهن. البته در سیره متشرعه شرطش این است که باید به زمان معصوم برسد، یعنی این سیره استمرار داشته باشه الی زمان المعصوم، که معصوم این سیره را دیده نهی نکرده، می فهمیم که مورد رضای معصوم است. اینو اسمشو می داریم سیره متشرعه. حالا فرمودن در باب خبر واحد ما سیره متشرعه داریم، افرادی که متدین هستند و افرادی که اهل دیانت هستند میبینیم که اینها در مسائل شرعی خودشون به خبر واحد عمل میکنن. مثلا چطور؟ مثلا فرض کنید یک انسان بازاری، متشرع، کاسب، اداری، فرق نمیکنه، آدمی که متشرع وقتی که فتوای مرجع خودش را میخواهد بفهمد به یک طلبه‌ای که مورد اطمینان است مراجعه میکنه، میگه مثلا آیت الله فلان فتواشون در این مسئله چیه؟ میگه آقا فتواشون اینه، اونم عمل میکنه. میبینیم در نقل فتاوا متشرعه به خبر واحد عمل میکنه و اینم مال زمان ما نیست، الا زمان المعصوم همینطور بوده. یعنی کلن متشرعه در مسائل شرعی و کارهای دینی خودشون به خبر واحد عمل میکنن. نمونهش همین که عرض کردیم، البته به شخصی که بهش اطمینان دارن، خبری را که برای اونها نکند متشرعه به این خبر، به این خبر عمل میکنن. بنا ان علی هذا میشه سیره متشرعه. سیره متشرعه اجماع عملی است و ادله حجیت اجماع سیره متشرعه را هم شامل می شود، پس بنابراین حجیت خبر واحد ثابت می شود. پس در تقریر دوم اجماع عملی هم از طریق اجماع عملی فقها وارد شدیم و هم از طریق سیره متشرعه وارد شدیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف باز به هر دو بیان اشکال می کند، اما اجماع عملی فقها می‌فرماید همون اشکالی که در اجماع قولی گفتیم همین اشکال اینجا هم هست. چرا بیانش این می‌شود که شما گفتید فقها به خبر واحد عمل می‌کنن، ما می‌بینیم عمل کردشون اینه، صاحب کفایه می‌گه درسته که عمل می‌کنن اما مبانیشون در خبر واحد مختلف است. بعضی‌ها به خبر ثقه عمل می‌کنن، بعضی‌ها به خبر عادل عمل می‌کنن، بعضی‌ها به خبر عادل امامی عمل می کنند، بعضی ها خبر عادل امامی مشهور عمل می کنند. با وجود این اختلاف مبانی ادعای اجماع در چنین مسئله قابل قبول، اجماع جایی به درد می کند که اختلاف مبانی نباشد. اگر اختلاف مبنا وجود داره این اجماع کاشفه از اون قول معصوم، یعنی ما نمیدونیم قول معصوم چیه، خبر ثقه است، خبر عادل است، خبر عادل امامی نمی فهمید، پس این اجماع کشفی از قول معصوم نخواهد کرد. این یه اشکال هست. بله؟ گفتیم قدر متعیندن فلجون چه فایده ای دار؟ بالاخره شما الان با عنوان فقیه میخواید فتوا بدید، کدوم را در میارید؟ خبر ثقه را در میارید؟ خبر عدل را در میارید؟ نمیتونید کاری بکنید. یعنی این قدر متعیندن سودی برای شما نداره، فایده ای برای شما نداره. خب ببینید الان اون هم آیا در اون مورد اگر ما قائل بشویم به این چه اون مورد است، آیا در بحث حجیت خبر واحد مدعای ما چیه؟ حجیت خبر امامی عادل مشهور است یا مدعای ما در مسئله اهم است؟ اون قول قولیست که ادعی انتخاب کرده، درسته که اون قطعاً قدر متیقن است، ولیکن ما در مسئله حجیت خبر واحد بیشتر از اون را میخوایم ثابت بکنیم. چون مگر ما چند تا روایت داریم که عدل امامی باشه و مشهور هم به او عمل کرده باشه؟ و خیلی از روایات ما از طریق ثقات است، خیلی از روایات ما از طریق عدولی هست که اینها امامی هم نیستن. بنابراین این عمل کردن به قدر متیقن در مسئله حجیت خبر واحد مطلوب ما را ثابت نمی کنه. توجه فرمودی مطلوب ما این است که حجیت خبر را به نحو موسع می خواهیم ثابت کنیم. اون قدر متیقن که حالا فرض کنید در 10 تا یا 20 تا از این روایات ما داشته باشیم یا نهایتاً 100 تا داشته باشیم، دریای واسعه با صد تا روایت که حل نمیشه. ما بخواهیم مسئله حجیت خبر منحصر بکنیم در این مورد، سودی برای ما نداره. این در رابطه با اجماع فقها. و اما در رابطه با سیره متشرعه، در رابطه با سیره متشرعه صاحب کفایه این اشکال میفرماید ما قبول داریم که متشرعه به خبر واحد عمل میکنند، این را قبول داریم، اما آیا عمل متشرعه به خبر واحد به ما هم متشرعه است یا به ما هم عقلا؟ اگر به ما هم متشرعه باشه خب این هر حرف خوبی، ولیکن ممکن است که متشرعه که عمل می کنن نه از بابت این که دستور دینی این است مثل گذاشتن ریش، بلکه از بابت این که عقلا به خبر واحد عمل می کنن. اگر از این باب باشه این برمیگرده به تقریر سوم که سیره عقلا الان می رسید. صاحب کفایه می‌فرماید وجه عمل متشرعه برای ما معلوم نیست. آیا متشرعه که به خبر واحد عمل می‌کنن به ما هم متشرعه؟ اگر به ما هم متشرعه یعنی عمل به خبر واحد را از شارع گرفتن، تربیت دینی اونها این مسئله را می‌گوید، مثل همون گذاشتن ریش میشه، گذاشتن ریش را که متشرعه انجام میدن به ما هم متشرعه، یعنی این را از شارع گرفتن، از تربیت دینی اخذ کردن. اما ممکن است که در باب خبر واحد ما بگیم متشرعه که عمل می کنند اون آقای بازاری مسئلش را از طلبه می پرسد و وقتی طلبه خبر داد عمل می کند به خبر این طلبه، این نه از این باب است که عمل به خبر واحد را از شارع گرفته، نه، این ممکن است به ارتکاز عقلایی خودش مراجعه کرده. می رسیم انشاءالله الان در تقریر سوم. این احتمال دوم را اگر در سیره متشرعه بدهیم و وقت دیگه سیره متشرعه به ما هم متشرعه ثابت بلکه چی میشه؟ میشه سیره فقلا، که این تقریر سوم است که انشاءالله الان شروع میکنیم. الان در سیره متشرعه تو احتمال است، یک احتمال به ما هم متشرعه، یک احتمال به ما هم بفرمایید به ما هم فقلا. خب ازا جا علی احتمال مثلا دیگه نمیتونیم استدلال رو متمرکز کنیم به سیره متشرعه. خب اینم تقریر دوم. بریم سراغ تقریر سومی که در ما نحنفی هست. تقریر سوم اجماع، مهمترین دلیل خبر واحد همین است که الان داریم براتون میگیم. همه معاصرین از علما و اصولی تصریح کردن مهمترین دلیلی که برای حجیت خبر واحد داریم همین سیره عقلا هست که الان عرض خواهیم کرد. توضیح و ضابط. پس تقریر سوم اجماع میشود سیره عقلا. توضیح این دلیل است که صاحب کفایه میفرماید شکی نیست چه عقلای عالم چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان، وقتی که یک شخص مورد ثقه ای خبری را برای اونها نقل کند به خبر او عمل میکنند. این عقلای عالم برید ببینید، وقتی یک شخص البته باید ثقه باشه، یعنی به اطمینان داشته باشه، اگر یک شخصی که مورد اطمینان است بیاد و برای یک شخصی خبری را نقل کند، عقلا به اون خبر عمل میکنند و در خبر او تشکیک نمی کنند. در تمام امورشون این هست. و این سیره عقلا مختص به مسلمین هم نیست، تو هر جای عالم که شما برید همینه. یعنی عقلا منتظر خبر متواتر نمی مانند که وقتی میخوان یک کاری بکنن خبر متواتر باید ثابت بشه، نه، همین که یک شخص مورد ثقه ای بیاد الان برای شما یک خبری را نقل کنه، شخصی که بهش اطمینان دارید، آقا پشت این دیوار مدرسه فلان حادثه اتفاق افتاده، شما قبول میکنید، چرا؟ چون به او ثقه داری، وثوق به او داری. و این عمل به خبر ثقه چیزی است که تمام عقلای عالم به او چیه عمل میکنن. خب حالا صاحب کفایه میفرماید وقتی چه عقلای چنین سیره ای دارن و شارع مقدس از این سیره نهی نکرده، چون اگر شارع نکرده بود از عمل به خبر واحد برای ما مشهور میشد، به دست ما میرسید. ما میبینیم هیچ دلیلی بر نهی از خبر واحد نداریم. از طرفی عقلا عمل میکردن، این عقلا در زمان معصومین هم بودن و به خبر واحد هم عمل میکردن، شارع هم از این سیره عقلا ردی نکرده، نهی نکرده. خب پس بنابراین ثابت میشود که راضی بوده که نهی نکرده. اگر شارع این را قبول نداشت مثل عمل به قیاس، چجوری این همه روایت داریم که عمل به قیاس باطله؟ رد کرده شارع. اگر خبر واحد مورد رضایت شارع نبود، مثل نهی از قیاس از خبر واحد هم نهی می‌فرمود، در صورتی که ما هیچ دلیلی بر نهی از خبر عادل نداریم که امام در جایی فرموده باشد به خبر ثقه عمل نکنید، به خبر عادل عمل نکنید. پس بنا ان علی هذا عنایت کنید. این دلیل سیره مشرعه مرکب ها، مرکب از دو جزء است. یک، بناء العقلاء علی العمل به خبر الثقه، یه جزءه. جزء ثانی، عدم رد شارع، چون سیره عقلاء تا امضای شارع پای او نباشد فایده ای نداره. اگر عقلای عالم یه سیره ای داشته باشن، شارع اگر امضا کرد این برای ما حجت میشه، و الا اگر شارع امضا نکنه این برای ما حجت نمیشه. خب ما میبینیم این بنا عقلاء در زمان ائمه بوده و ائمه هیچ نهی هم از این بفرمایید نکردن، در واقع تقریر کردن، نهی نفرمودن. عدم الرد عن السیرة العقلائية دلیل علی امضائها، دلیل است بر اینکه شارع این سیره را چه کار کرده؟ امضا کرده. پس بنابراین حجیت خبر واحد از این طریق ثابت می شود. علما این صاحب کفایه این جمله را نفرمودند، علما بعد از صاحب کفایه فرمودند، فرمودن تمام ادله دیگر، آیات کتاب الله، روایات چه قبلا بررسی کردیم، فرمودن تمام اون آیات و روایات امضاء همین سیره است. آیات و روایات دلیل تأسیسی نیستن، یعنی یه حکمی را بیان کنن که عقلا عمل نمی کردن. ادله حجیت را دقت کنید، گفتم این دلیل مهمترین دلیل است. آیون فرمودن ادله حجیت خبر واحد همه امضاء سیره عقلا. شارع در باب خبر واحد حکم تأسیسی نداره. مثلا اگر آیه نبأ میگه به خبر عادل عمل کنید، نه اینکه شارع میخواد یه حکم جدیدی را بیان کنه، نه، قبل از اسلام هم این بوده. دیگران همه عقلای عالم به خبر شخص مرده وثوق عمل میکنه. شارع حکم جدیدی پس نیاورده، شارع نهایتا امضا فرموده. امام که فرمود، در روایات دیروز میخواندید، امام فرمود هیچ کسی حق ندارد از دوستان ما در خبر سقاط ما چیکار کنه، تشکیک بکنه. این حکم تأسیسی نیست، این روایات حکم تأسیسی نداره، این روایات در واقع اون امضا ما عند العقلا هست. پس مهمترین دلیل در باب حجیت خبر واحد چی میشه؟ بناء العقلا و سیرت العقلا به ضمیمه چی؟ امضاء الشارع. شارع ردی نکرده. پس دلیل بناء العقلا ملاحظه فرمودید دو تا جزء دارد. جزء اول استقرار بناء العقلا هست، جزء دوم چی؟ عدم رد الشارع. خب وقتی که این دلیل را اینطور بیان کردن، بعضی ها به این دلیل اشکال کردن، گفتن این دلیل بناء العقلا جزء دومش اشکال داره، یعنی جزء اول مشکلی نداره. بناء العقلا بر عمل به خبر واحد هست، بله هست، ولیکن گفتید شارع رد نکرده، نهی نکرده. گفتن چرا نهی کرده؟ کجا نهی کرده؟ فرمودن آیاتی که نهی از عمل به زن می کند. در قرآن آیاتی داریم که نهی می کند از این که انسان به چیزی که زن دارد بخواهد عمل کند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا آیاتی که نهی می کند از عمل به غیر علم، چیزی که علم نداریم عمل نکنیم. لا تقف ما لیس لک به علم، به دنبال اون چیزی که علم نداری حرکت. لا تقفو قفا یقفو، یعنی دنبال چیزی رفتن، از قفای چیزی حرکت کردن. لا تقفو یعنی از قفا و دنبال اون چیزی که علم نداری حرکت نکن. همیشه حرکت مؤمن باید بر اساس علم و یقین باشه. اسلام اصلا بناش بر این است، کارها بر یقین باید بنا بشود. زیر پای معرفتی شما باید محکم باشه. بنیادهای معرفتی یک مؤمن محکم است، یقینی و غیر قابل تزلزل است. این آیه این را میفهماند. انسان دوباره شایعات و چیزهایی که علم نداره باید حرکت بکنه. مؤمن همه امورش را باید بنای بر یقین بگذارد. لذا از امام مجتبی سوال کردند بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ فرمود 4 انگشت. گفتن چجوری 4 انگشت؟ حضرت انگشتان مبارک خودشون را بین چشمشون و گوششون گذاشتند. فرمود بین چشم و گوش چقدر فاصله است؟ گفت 4. حضرت فرمود هر چه را که با چشمت دیدی یقین نیست، این حق است. هر چه را که با گوشت شنیدی، توجه فرمودی، این باطل است. باید یقین پیدا. لا تقف ما لیس لک، خیلی دستور عمل مهمی است. دنبال چیزی که علم نداری حرکت نکن. هر کاری، هر حرکت و سکون انسان مسلمان باید بر اساس بنیادهای قوی و مستحکم باشد. دنبال کسی میخواهد برود، از کسی تبعیت کند، حرفی را بشنود، توجه فرمودید، باید یقین داشته باشد، باید حجتی داشته باشد که روز قیامت در پیشگاه پروردگار از او سوال کردند چرا دنبال این آقا حرکت کردی؟ میگوید من یقین داشتم. خب اگر واقعا یقین داشته، اهلا و مرحبا، جوابش قبول است. اگر یقین نداشته باشه، خدا میفرماید چرا بازن دنبال این آقا حرکت کردی؟ مگه من در قرآن نگفتم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؟ پس بنابراین آیاتی داریم که نهی میکند از عمل زن، و آیاتی داریم که نهی میکند از عمل به غیر علم. گفتن این دو بخش از آیات نهی از سیره عقلا میشه. چرا؟ چون عقلا درسته به خبر واحد عمل میکنند، اما سوال این است که خبر واحد زنیه یا علمیه؟ زنیه. یعنی خب این آیات میفرد نخه شما به غیر علم عمل، یعنی به خبر واحد عمل. پس بنا انا علی هذا الاساس فرموده است مستشهد این بنا و عقلا ولو موجود است بر عمل به خبر واحد، اما جزء دوم این دلیل که عدم الرد است، این ثابت نشده است، بلکه خلاف او ثابت شده. این قول قلت حالا صاحب الکفای اعلان با مقام شریف از این اشکال سه جواب میدن. جواب اول میفرماید اولا این آیات ناهیه که نهی میکند از عمل به زن، مال زن در اصول اعتقادات است، به مسائل فروع فقهی کاری ندارد. و از کجا میگید؟ چون سیاق آیات اینه. مثلا یکی از آیاتی که نهی از عمل به زن میکنه، مال اونجایی است که میفرماید که بله ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکته تسمیت الانسا و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. سیاق آیات ناهی ازن مال مسائل اعتقادی است. همین آیه که الان براتون خوندم مال مشرکین است. بعضی از مشرکین اعتقاد داشتن یسمون الملائکته تسمیت الانسا، گفتن خدا بچه های دختر داره و این ملائکه دخترهای خدا هست. یسمون الملائکته تسمیت الانسا یعنی میگفتن که اینها دختران خدا هستن، یعنی اولا برای خدا قائل به فرزند بودن، ثانیا فرزندان خدا را هم پسر، بله نمیدانستن فرزندان خدا را چیه؟ بله دختر میدانستن. خب این میدونید که یه از باب چی بوده؟ زن نبوده دیگه، زن رو گمان میداشت. خدا میفرماید ما لهم به این من علم، اینا چه این حرف رو میزن؟ اصلا علمی ندارن به این معنی، برهانی ندارن، خیالات و اوهامیست که دارن. ما لهم به این من علم یتبعون الا الظن و این نبذرن لا یغنی من الحق شیئا. و ها کذا بقیه آیات ناهیه صاحب کفایه میفرد. این آیات ناهیه از زن مربوط به اصول اعتقادات است، در حالی که بحث ما در حجیت خبر واحد مربوط به فروع فقهی است. پس این آیات نمیتواند جلوی حجیت خبر واحد را بگیرد، چون اجنبی از ما نحنفیت. این جواب است. و اما جواب دوم، سلمنا، صاحب کفایه میفرد فرض کنید که این آیات اطلاق داشته باشه، هم اصول اعتقادی را بگیرد و هم فروع میفرماید ولیکن قدر متیقن از این آیات ناهیه اون زن نیست که دلیلی بر اعتبارش نداشته باشی. چون آخه زن دو جور است، زنی که دلیل بر اعتبارش داری، زنی که دلیل بر اعتبارش نداری. مثلا بینه دو شاهد عادل، اینم دلیل زن نیست ولی دلیل بر اعتبارش داری. این آیات ناهیه دیگه بینه را شامل نمیشه. چرا؟ چون دلیل زنی که اعتبارش مشخصه. پس بنابراین این آیات ناهیه نهی میکند از عمل به زن مطلقا، چه در اصول چه در فروع. ولیکن اون زنی که بفرمایی دلیلی بر اعتبارش وجود، در حالی که خبر واحد دلیل بر اعتبار داریم، این همه روایات و اینها که برای شما بیان کردیم دلیل بر اعتبار خبر واحد است. پس بنا ان علی هذا، اینم جواب چندم. و اما جواب سوم، جواب دقیقی است، بحث عقلی دارد، خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید اگر این آیات ناهیه بخواهد جلوی بنای عقلا را بگیرد مستلزم دور میشود. خوب دقت بفرمایید، این آیات ناهیه اگر بخواهد جلوی عمل عقلا را بگیرد یستلزم دور، محال میشود. چجوری دور لازم میاد؟ میخواهد به خاطر اینکه این آیات ناهیه اگر بخواهد ردع کند از چی؟ از سیره این ردعش، ردع این آیات متوقف است بر این که تخصیص نخورده باشه. چون اگر این اطلاقات تخصیص خورده باشد دیگه قابلیت بر ردع. پس ردع، دقت کنید، دو طرفدارها موقوف و موقوف علیه، خوب روشن بشه. ردع این آیات بخواد جلوی سیره را بگیرد متوقف است بر این که بله تخصیص نخورده باشه دیگه. چون اگر این آیات به واسطه سیره عقلا تخصیص خورده باشه دیگه جلوی بنای عقلا را چیه؟ نمیتونه بگیره. پس رد این آیات متوقف است ولی که تخصیص و تخصیص نخوردن، یعنی عدم تخصیص این آیات هم متوقف است ولی که چیکار کرده باشد؟ رد کرده باشد از سیره. اگر از سیره رد کرده باشد دیگه سیره نمیتواند او را تخصیص بزنند. و الا اگر رد این نکرده باشد سیره چی میشه؟ مخصص اون میشه بعد دیگه. پس بنابراین رد آیات متوقف است بر این که تخصیص، بگید با من تخصیص، تخصیص نخوردن متوقف است بر این که چیکار کرده باشد؟ رد کرده باشد دیگه. پس رد آیات متوقف بر رد آیات میشه. دفعه سوم تکرار میکنن، چون اشکال دوره، البته بازی دوره دیگر هم داریم، باید حواستون رو خوب جمع بکنید تا این دو تا دور انشاءالله روشن بشیم. الان بحث سر این است که صاحب کفایه میفرماید اگر این آیات بخواهند ردع کند از سیره عقلا چی لازم میاد؟ دور لازم میاد. چجوری دور لازم میاد؟ به این نظر که ردع آیات متوقف است بر این که این آیات تخصیص نخورده باشه. چون اگر این بنا اغلا این آیه را تخصیص بزنه دیگه آیه ردی، پس ردع آیات متوقفون علی تخصیص، متوقفون علی متوقف است بر این عدم تخصیص، تخصیص نخورده باشه. و عدم تخصیص یعنی آیه تخصیص نخورده باشد متوقف است برای اینکه از سیره اغلا چگار کرده باشه؟ رد کرده باشه دیگه. چون اگر از سیره اغلا رد نکرده باشه اون سیره اغلا این آیات را تخصیص میزنن. پس رد متوقف بر تخصیص، بفرمایید تخصیص هم متوقف بر رد میشود. بناهن علا هازا شمول این آیات نسبت به سیره اغلا چه رد بکنن شمولش به نحوه چی میشود؟ دوری میشود. پس بنابراین از این آیات نهایی چند تا جواب دادیم؟ سه تا جواب. جواب سوم ادامه دارد، بذاریم مقدار تکرار کنیم عبارت ها متراکم نشه، بعد انشاءالله میپردازیم به این جواب سوم. الان یک ادامه دارد مشکلی دو. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فل اجماع علی حجیت الخبر. دلیل سوم از ادله اربعه اجماع است بر حجیت خبر واحد و تقریر عموم وجوه. تقریر این اجماع به نحوهای سگانه میشه. احدها دعوا الاجماع، این اجماع اجماع چی میشه؟ قولی میشه در برابر بعدی که اجماع عملی میشه. دعوا الاجماع من تتبع فتاوى الاساس. تتبع که اینجا ذکر میکنن یعنی اجماع محصل، چون تتبع اونجایی است که خود فقیه دنبال چی میره؟ دنبال اقوال فقها. لذا این میشه اجماع محصل. الان اجماع محصل خواهد بود. دعوا الاجماع من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجيه من زماننا الى زمان شیخ. خب ما اجماع را به دست می آوریم. فیکشف رضاه علیه السلام، رضای امام کشف می شود به ذالک، یعنی به این اجماع راضی بوده است. و یقطع به و قد حاصل می شود به این اجماع و به این رضای معصوم. او من تتبع الاجماعات المنقوله. این الان میشه اجماع چی؟ منقول. قبلی اجماع محصل بود، این الان میشه من تتبع الاجماعات المنقوله علی الحجیه. یعنی نمیریم تک تک اقوال فقها را خودمون در بیاریم، بلکه وقتی به کتابهای استدلالی مراجعه میکنیم میبینیم همه تو مسئله خبر واحد که میرسن ادعای به همون ادعای اجماع ما اکتفا میکنیم، نه اینکه دیگه خودمون بریم دونه دونه کلمات فقها را ببینیم. اینجا الان میشه اجماع چی میشه؟ منقول میشه. ولا یخفا مجازفت و هاده دعوا. مخفی نمانه مبالغه ای که در این ادعای اجماع هست، زیرا در باب خبر واحد گفتیم اختلاف مبانی وجود داره. با وجود اختلاف مبانی ما چطور میخوام ادعای اجماع در این مسئله بکنیم؟ لاختلاف الفتاوا فیما اخذ فی اعتباره من الخصوصیات. فتاوا مختلف است. فیما یعنی در اون شرایطی که اخذ شده است در اعتبار خبر من الخصوصیات. حالا بعضی گفتن ثقه، بعضی گفتن عادل علاوه رضاله. و معهو یعنی مع الاختلاف، با وجود این اختلاف لا مجال لتحصیل القدر برضائه علیه السلام من تتبعها. جایی نیست که ما به دست بیاوریم قدر برضای معصوم را من تتبعها، یعنی از تتبع این اجماعات و فتاوا رضای معصوم را به دست بیاریم. خب ما از شما سوال میکنیم رضای معصوم به چیه؟ خبر ثقه است؟ نمیدانیم. خبر عادل است؟ نمیدانیم. خبر عادل امامی است؟ نمیدانیم. چون همه که روی نقطه تمرکز نگردن، بعضی ها اینو گفتن بعضی ها اونو، پس قطع به رضای امام حاصل نمیشود. و ها کذا حال و تتبع الاجماعات المنقوله. همین اشکالی که در اجماع محصل گفتیم، حال تتبع اجماعات منقوله هم همین است. اللهم مگر این که الا ان یدها تواتعها، یعنی تواتع یعنی توافق، توافق این اجماعات و فتاوا، بگیم اینها ولو اختلاف مبانی دارن اما توافق دارن علل حجیت فی الجمله، بر حجیت فی الجمله بالاخره چی دارن؟ توافق دارن. و انما الاختلاف فی الخصوصیات، اختلاف فقها در شرایطی است که المعتبرت فیها، معتبر است فیها یعنی در حجیت خبر واحد. اگر اینطور بگیم صاحب کفایت می‌کند. ولکن دون اثباتهی خرط الخطا، ساده تر از اثبات چنین اجماعی خرط قطاد یک درختی هست که در نواحی عربستان هست، درختی است که در بدنه او یعنی در ساقه اون درخت تیغهای خیلی بزرگی هست. تیغهای گل رز را دیدید؟ گل رز روی بدنش چه تیغهایی هست؟ حالا یه درختی هست که روی پوست تنه این درخت تیغهای خیلی بزرگتری از این عرضم حضور تیغهای گل رز هست که اسم اون درخت قطاد هست. خرد یعنی با دست پوست درخت را کندن. حالا شما فرض کنید که اگر بخواهید با دستان مبارکتون پوست درخت قطاد را با اون تیغهای بزرگش با دستتون این پوست را چکار کنید؟ بتراشید و بیارید پایین. چقدر سخته؟ صاحب کفایی میباید این ثابت کردن اجماع از اون خرد القطاد ساده تر است. دون اثبات می یعنی ساده تر از اثبات این اجماع است. خرد القطاد یعنی خیلی مشکل است که انسان بخواهد چنین اجماعی را ثابت کنه، یعنی بگوید که ما در مسئله حجیت خبر واحد اجماع چی داشته باشیم؟ فی الجمله داشته باشیم، چون اثبات چنین اجماعی دردی از فقیه دوا نمی کنن. ثانی ها وجه دوم دعو اتفاق العلماء عملا. خوب عنایت کنید، اجماع عملی دو بخش داره ها، اجماع عملی فقها، اجماع عملی متشرع. یادتون نره دعو اتفاق العلماء عملا، بل این همون سیده متشرع است، بل کافت المسلمین علی العمل به خبر الواحد فی اموره مشرعیه، بلکه متشرعه هم عمل میکنه، نه تنها فقها، متشرعه. از کجا میگید متشرعه؟ کما یظهر من اخذ فتاوى المجتهدین من الناقلین لها. ما میبینیم متشرعه فتاوای مراجع خودشون رو از همون ناقلینی که اونها اطمینان دارن اخذ میکنن، یعنی خبر واحد رو دارن قبول میکنن. من الناقلین لها یعنی للفتاوا. خب اینم اشکال داره و فیه اشکال این تقریر هم در اجماع عملی فقها و هم در سیره متشدده. مضافن الاما عرفتم ما یرد و علل وجه الاول، علاوه بر همون اشکالی که در وجه اول گفتیم، یعنی ادعای اجماع عملی با وجود اختلاف مبانی قابل قبول، این اشکال میخوره همون به اجماع عملی کی؟ فقها. این اشکالی که الان میخوام بگیم این میخوره به سیره متشدده. توجه فرمودید، مضافاً الى ما عرفتم ما یرد و علل وجه الاول انهو، یعنی شنچنین است، لو سلم اتفاقهم علا ذلك، اگر پذیرفته بشود اتفاقهم یعنی اتفاق مسلمین علا ذلك یعنی بر عمل به خبر واحد، لم یهرز احراز نشد انهم یعنی این مسلمین اتفقوا به ما هم مسلمون و متدینون به هاد الدین، مهرز نشد که اتفاق اینها از اون جهت است که مسلمان متشرع هستن، او به ما هم اقلا ولو لن یلزمو به دینه، یا این که عمل میکنن به واسطه ارتکاز اقلاییشون هست ولو این که اصلا مسلمان هم نبودن. شما میبینید غیر مسلمان هم به خبر واحد عمل میکنن. اگر احتمال اول باشه میشه سیره متشرع خوبه، اما اگر احتمال دوم باشه میشه سیره، بگید سیره اقلا. وقتی برمیگرده به دلیل بعدی میگه خودش دلیل مستقلی، همین که احراز نکنیم و احتمال بدیم ازا جا الاحتمال، دیگه نمیتونیم با قاطعیت بگیم این سیره متشرع است، نه احتمال داره که سیره اقلا باشه. لذا میفرماید لم یهرد کما هم لا یزالون، کما این که خود همین مسلمین لا یزالون یعنی پیوسته، یعملون به ها عمل میکنن، به ها یعنی به این اخبار آحاد، فی غیر الامور دینیه در غیر مسائل شرعی، من الامور العادیه. خب اگر این احتمال بیاد فیرجع الى ثالث الوجود، پس باز میگردد این اجماع عملی الى ثالث الوجود، یعنی سیره متشرع برمیگرده به بچه سوم که چی باشه؟ سیره اقلا باشه. همین احتمال که بدیم کافی. خب ثالث الوجود چیه؟ و هو دعو استقرار سیرت الاقلا. مهمترین دلیل حجیت خبر واحد همین است که الان میخوایم مطرح کنیم، استقرار دارد سیره اقلا من زویل ادیانه و غیره، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه متدین چه غیر متدین، سیره اونها مستقر است علل عمل به خبر سقه، اینها به خبر سقه چه هم میکنن؟ عمل میکنن. هر کسی را که واقعا به مطمئن هستن، اطمینان به او دارن، خبری که به اونها بدهن بله به اون خبر چه هم میکنن؟ ترتیب اثر میدن. ولی مسلمان نما شما برید در اروپا و آمریکا هم میبینید همینطور. اگر یه شخصی اطمینان دارند یه خبری برای اونها نقل کنه، به اون خبر ترتیب اثر میدهند. پس عقلا کلن بناشون بر اینه. منتها دقت کنید، بناء عقلا اگر میخواد حجت شرعی بشه، این قیداشو دقت کنید ها، اولا باید به زمان معصوم برسه، ثانیاً ردی از طرف معصوم نه. صرفا اگر یه بنا عقلا دیدید، این صرفا حجت نیست ها، چون بعضی از بناهای عقلا مستحدثه، یعنی در زمان معصوم نبوده. خب این دلیلی بر حجیت اون نداری. بناهای عقلای مستحدث به درد نمیخوره، بنای عقلایی که چشیده بشه به زمان معصوم و معصوم علیه السلام این بنا را دیده و از این بنا و سیره نهی نکرده باشد. لذا میفرماید واستمر، یعنی این سیره عقلا استمرار دارد از زمان معصوم الى زماننا، تا زمان ما، و لم یردع، یعنی لم ینه، رد به معنای نهی است، نهی نکرده است. انهو یعنی از این بنا عقلا نبیون و لا وسیع و نبیه، نه رسول خدا و نه اوسیاء رسول خدا. خب از کجا میگید نهی نکرده؟ ضرورت انهو لوکان لشتهر و بان، بدیهیست که انهو یعنی این ردع لوکانه لشتهر و بانه، دیگه مخفی نمیمون، دیگه مشهور میشد. چطور نهی از عمله به قیاس مشهور شده؟ خب خبر ماهرم اگر این وضعیت رو داشت قطعا چی میشد؟ مشهور میشد. و من الواضح، خیلی واضح است که انهو یعنی عدم الردع یکشف عن رضا شارع بهی، کشف میکند از رضایت شارع بهی یعنی به این بنا، فی شرعیات ایزن، همونطوری که در امور عرفی هست در امور شرعی هم مورد رضایت کی قرار گرفته؟ شارع قرار گرفته. انقود، حالا اون مشکلی که اینجا مطرح میشه، انقود یکفی فی الردع، کفایت میکند در رد از بنا عقلا، الآیات و ناهیه و روایات و المانعت و ان اتباع غیر العلم، آیات و روایات که من می کند از پیروی کردن غیر علم، و ناهی کرد. حسلا بفرمایید ناهی کرد یعنی چی؟ یعنی نه می کند تو را؟ و ناهی کرد یعنی یکفی کرد. اسم فعل از مراجعه به فرمایی سیوطی در اون جایی که باب و اسماء الافعال، ناهی که به معنا یکفی که اسم فعل است، یعنی برای تو کافیست، کفایت می کند در این موضوعی که برای شما گفتیم. ادبیاتتون رو عزیزان تقویت کنید، طلبه باید تا آخر عمر در ادبیات عمرش 20 باشه. طلبه نگیر آقا ما گذشته دیگه تمام شده، نه تمام نشده. مرحوم آیت الله العظما بروجردی در منبر درس خارج وقتی که به روایتی استشهاد می‌کردن، نصف صفحه از مغنی را از حفظ می‌خواندن و ایشان تا آخر عمر دو کتاب را از مسند و پشت میز مطالعه خودشون از خودشون جدا نکردن، یکی مغنی و یکی متول. و طلبه بدون مغنی و بدون متول در ادبیات ضعیف می‌شود، ضعیف بشه نمی‌تواند از آیات و روایات استفاده بکند. چون ائمه فرمودن انا قوم فصحا، ما قوم فصیحیم، طبق قواعد عرب صحبت میکنیم، اعربوا کلامنا، کلام ما را با اعراب درست بخوانید. ما کسانی هستیم که قوم فصحا، کلمات ائمه کوچه بازاری نیست، عربی جلفی نیست که آدم بشینه همینطور، اینها تک تک کلماتش حساب داره. فلذا من توصیه میکنم، میشه عزیزانم را توصیه کردن به تقویت ادبیات. طلبه‌ای که ادبیاتش ضعیف باشد در همه چیز ضعیفه، در همه چیز ضعیفه. ادبیاتتون رو تقویت کنید با تدریس، در وهله اول تدریس کنید، اگر امکان تدریس نیست بحث دوره بگذارید، چوکی را مباحثه دوره داشته باشید، روزی نیم ساعت این را مباحثه کنید. توجه فرمودید، طلبه همیشه تا آخر عمر تو ادبیات هر سوال ادبی که میکنن باید حاضر و جواب باشه. البته سوال‌های ادبی نه اون ریزها ها، اون ریزها بالاخره از ذهن انسان خارج میشه، ولی کلیات ادبیات عرب دیگه باید باشه. ناهیکه اسم فعل است، ناهیکه یعنی چی؟ یکفی که، از اون اسم فعلی است که به معنای مضارع، چون بعضی اسم فعل ها به معنای ماضی هست، بعضی ها به معنای مضارع، بعضی ها به معنای چیه؟ امر. توجه فرمودید، این ناهیکه یعنی یکفی که، کافی است برای شما قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق، ان الظن لا یغنی من، بله ناهی چه قوله تعالی یه خط رفتی پایین ولا تقف ما لیس لک به علم، حرف قفا و دنبال چیزی حرکت نکن که علم به او نداری. و قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خب این اشکال قلت و در جواب سه تا جواب داره. لا یکاد و یکفی تلک الآیات فی ذلک، یعنی فی الرد، این آیات در رد کافی نیست. چرا؟ فانه شأن چنین است مضافن الی انها، این جواب اوله، مضافن الی انها یعنی این آیات وردت ارشادن الی عدم کفایت زن فی اصول دین. اولا این آیات وارد شده در نهی از عمل به زن در اصول اعتقادی، در مسائل اعتقادی ما نمیتونیم عمل به زن بکنیم، ربطی به بحثای فروع فقهی، این بحث حجیت خبر واقعی که ما الان میکنیم مربوط به فقه هست. ولا سلمه، حالا فرض کنید که این آیات مطلقه، هم اصول دین را میگیرد و هم فروع فقهی را میگیرد. لا سلمه یعنی این اشکال اول را بپذیریم. فانما المتيقن قدر متيقن لولا انه المنصرف الیه اطلاقها، اگر نگوییم که انصراف دارد الیه یعنی به اون موضوع، اطلاقها یعنی اطلاق روایات، قدر متیقن چیه؟ خصوص و زن الذی لم یقم علی اعتباره حجت، خصوص اون زنی که بر اعتبار او دلیل قائم نشده باشه. آیات نهی از عمل به زن میکنه، اما نه همه زنون، زنونی که دلیل خاص بر اعتبارش نداشته باشه. و الا مثل بینه هم زنه، اما چون دلیل بر اعتبار داره، این آیه شامل بینه، خبر واحد هم اینطوره، خبر واحد هم ولو زن است اما دلیل بر اعتبارش داره، چون دلیل بر اعتبار داریم این اطلاقات شامل او، شامل او، چون قدر متیقنش مال اون موارد است. مضاف به این اشکال اول و دوم، سوم مهمی همین اشکال سومه، لا یکاد و یکون و رد او به ها، نمی بوده باشد رد به این آیات الا علا وجه دائر، دائر یعنی دوری، دائر اسم فاعل از همون ماده دور است، وجهی که دوری می شود. و ذالکه، ذالکه یعنی دور، این ذالکه اشاره به دوره، این دور چجوری میشه؟ به این نمچه لأن رد به ها، رد به این آیات یا توقف و علا عدم تخصیص عمومها او تغییر اطلاقها به سیره، رد متوقف است برای این که تخصیص نکرده باشد عموم این آیات یا تبعید نشده باشد اطلاق این آیات به چیبه. پس رد متوقف بر چی شد؟ عدم تخصیص یا عدم تبعید، فرق نمی کنه. رد متوقف شد بر عدم آیه تخصیص، عدم تخصیص هم متوقف است بر چی؟ بر رد. اگر این آیات رد کرده باشد از سیره، دیگه سیره نمیتونه مخصص بشه. پس بنابراین عدم تخصیص هم متوقف بر چیه؟ رد میشود به سیرت، بله، علا عدم تخصیص عمومها او تقلیل اطلاقها به سیرت علا اعتبار خبر سقه، مقید نشده باشد به اون سیره ای که بر اعتبار خبر سقه داریم. و هوه و یعنی عدم تخصیص، این عدم تخصیص هم یتفقف و متوقف است علی الردع انها یعنی از اون سیره، به ها یعنی به این آیات. و الا، و الا یعنی اگر رد نشده باشد از اون سیره، لکانت یعنی اون سیره مخصصتن ها مقیدتن لها یعنی للآیات کما لا یخفا. و الحمدلله رب العالمین.
مشهور که گفتی مشهور یک بنده خدا یا خبری گفت قول چهارمی مشهوره، یعنی مشهور در یک خبری، مشهور در قول یک فرد،
در یک خبر،
در یک خبر مشهور.